درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که در این فرصت و مجال چند ساعته تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و بذل عنایتتون هم قرار بگیره. 30,000 10,35 رو به خاطر داشته باشید و از این طریق با ما در ارتباط باشید و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. اما با ما همراه باشید بیقاب و بینقاب.
این برنامه ایران، آمریکا و منطق روابط بین الملل. قلب سیاست قدرت است و قطب‌های قدرت همواره در تلاشند رقیب را به زیر بکشند. البته قدرت‌ها برای اینکه بر روی ذهن رقبا عملیات کنند، به تصویر سازی از خود دست می زنند. اکنون که شرایط دنیا و آنچه که نظم جدید جهانی نامیده شده به نقطه حساسی رسیده و در یک پیچ تاریخی قرار گرفته ایم، باید صحنه تحولات را دقیق و عمیق دید. در این میان روی کردی آمریکا را فعال و مایشا می پندارد، همه گزینه ها را به او ختم می کند، منفعلانه مدعی است که راهی جز مذاکره نداریم و حتی در همین نسخه پیچیدن برای مذاکره خیلی ناشیانه و بدون رعایت قواعد دیپلماسی مشت خودش را در برابر حریف پیشاپیش باز می کند. این نحوه سیاست ورزی واقعاً با منطق قدرت همخوانی دارد؟ جوزف نای از نظریه پردازان معروف در حوزه قدرت نرم است. او در کتاب آینده قدرت ایده قدرت هوشمند را پیش کشید که تلفیقی از منابع قدرت سخت و قدرت نرم بود و در نهایت مدعای بزرگ او این بود که آمریکا با در اختیار داشتن قدرت هوشمند ابرقدرت قرن 21 باقی خواهد ماند، ولی چیزی را که در این میان در نظر نگرفته بود سوس شدن نظم آمریکایی و آفتابی شدن نظم جدید در این قرن است که نشانه های آن عیان و نمایان شده است.
دکتر هادی رحمانی ساعد، کارشناس روابط بین الملل.
اگر بخوام یک توضیح مختصر بدم در مورد اینکه چه شاخصهایی رو میتونیم تبیین کنیم در مورد اینکه نظم آمریکایی در حال افول هست و شاید نظم جدید هستیم، میتونم به دو تا گزاره شاید بگیم مهمتر از همه اشاره کنم و اون بحث رویکرد هژمونیک آمریکا و حوزه بازدارندگی هستش. ببینید، در حوزه رویکرد هژمونیک، دولتی که هژمون یا سلطه‌گر هست باید بتواند در عرصه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی، حوزه نظامی و حوزه فرهنگی و هویتی سلطه خودش رو بر در واقع قدرت‌های دیگه و در حوزه جامعه بین‌الملل دیکته کنه. آنچه که اتفاق افتاده این است که خب آمریکا الان دچار ضعف‌های شدیدی توی همه عرصه‌ای که صحبت کردیم داره. در حوزه اقتصادی تا چند سال آینده شاید جلو زدن در واقع چین هستیم، ظهور اقتصادهای نوین هستیم. خب این یعنی کاهش توان هژمونیک آمریکا. در حوزه نظامی هم همینطور، الان 200% در واقع بیشتر از سرعت تولید تجهیزات و تسلیحات دریایی چین نسبت به آمریکا. خب و این نشان دهنده این است که در حوزه تامین در واقع اقلام نظامی و حوزه نظامی یه افولی را از آمریکا و همزمان از اون ور شدت یافتن دامنه فعالیت‌های رقباش مثل چین و روسیه و هند رو داریم. نکته بعدی اون شاخص هویتی رویکرد هژمونیک آمریکایی هست که با اتفاقاتی که بعد از 7 اکتبر افتاد خب مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که رویکرد تمدن غربی دچار افول شد، یعنی آنچه که تا حالا به عنوان لیبرال دموکراسی اشاعه داده میشد در سطح جهانی و به عنوان یک مدل مطلوب مطرح میشد که آقای فوکویاما مطرح میکرد که به عنوان پایان تاریخ هست این رویکرد، خب الان به این نتیجه رسیدن که خود آقای فوکویاما و نظریه پردازان و طرفداران غرب که این رویکرد غرب و آنچه که از تمدن غرب مطرح می شود در واقع نمایندگی نمی کند مدل مطلوب را. خب این افول مدل مطلوب یعنی کاستن از قدرت هژمونیک در بعد هویتی در آمریکا و فضا دادن به رقبا. در حوزه بازدارندگی هم بازی اتفاقای افتاده، ما در واقع بعد از عملیات عین الاسد که در خون به خونخواهی در واقع سردار رشید خودمون سردار شهید سلیمانی انجام شد، اولین بار بعد از 70 سال بعد از جنگ جهانی دوم به طور مستقیم یکی از پایگاه‌های آمریکا در واقع ضربه دید و بعد از اون شاهد در واقع اقدامات مشابهی در حوزه‌های منافع و پایگاه آمریکا در سطح منطقه بودیم. این یعنی که آمریکا نتوانسته است که اون بازدارندگی برای جلوگیری از حمله به منافعش رو داشته باشه. در توی همین چند وقت گذشته هم حملات یمن به در واقع ناوهای هواپیمابر آمریکا رو داشتیم که توی دریای سرخ و جای دیگه اتفاق میافتاد، نشانگر این است که حالا کشورهایی مثل یمن که از لحاظ نظامی شاید توی بردار قدرت‌های نظامی هم نیستن توانستن در مقابل بازدارندگی آمریکا اقداماتی مؤثری انجام بدن. همه اینها نشان دهنده از این افول و در واقع ایجاد یک نظم جدید جهانی دارد.
امروز آمریکا در شرایطی است که همه کارشناسان خبره و صاحب نظران برجسته از انتقال قدرت از غرب به شرق سخن می‌گویند و این مسئله در ادبیات و تحلیل رسانه‌های غربی پربازتاب است. در این میان جنگ اقتصادی چین و آمریکا هم غیر قابل انکار است. مشکلات داخلی آمریکا هم به گونه‌ای نیست که ترامپ شرایط را حتی در 4 سال پیش روی داشته باشد. جامعه دو قطبی آمریکا و گسست‌های اجتماعی کار را سخت‌تر خواهد کرد.
دکتر هادی رحمانی ساعد، کارشناس روابط بین الملل.
در مورد انتقال قدرت از غرب به شرق، ببینید واقعیت اینه که بنیادهای اقتصاد جهانی در حوزه غرب دیگه رو به در واقع ایستایی است، حالا اگه نگیم افول، به این معنا که ما سطح درآمدی و رویکردهای اقتصاد بین المللی که تا حالا شاهدش بودیم دچار انگار یک نوع توقف و درجا زدن در غرب است و در همین زمان با رویکردهایی که در واقع کشورهای مثل چین، هند و این کشور رقیب دارن رقم میزنن، خب به شدت اونها به سرعت در واقع درآمدی خودش افزودن. خب اینها نشانه هایی است دیگه. الان صحبت از این است که سال 2035 احتمالاً ما هند رو به عنوان جایگاه سوم اقتصاد جهانی داشته باشیم و باز در همون سالها احتمال این که با چین به مقام اول برسه و آمریکا بره تو مقام سوم قرار بگیره وجود دارد. یعنی دو تا از کشورهای بزرگ و مؤثر شرق آسیا دارن به عنوان نمادهای بزرگ اقتصاد بین‌المللی مطرح میشن و بازیگری خواهند کرد در حوزه اقتصاد آینده. خب در این بین برخی از سازمان منطقی هم چارچوب های به این وضعیت دادن و احتمالا در سرعت بخشیدن به این وضعیت هم بسیار مؤثر خواهند بود، مثل بریکس و شانگهای. البته شانگهای در آینده، چون شانگهای بیشتر حوزه امنیتی مد نظرش. خب پس این اتفاق و این گسیل سرمایه ها، گسیل درآمد ها به سمت کشورهایی که در شرق هستند، می تواند اون نگاه و نظم جدید در این حوزه رو در واقع تعریف کنه.
مسئله اصلی امروز آمریکا این است که آیا می تواند همچنان به عنوان یک قدرت هژمون باقی بماند و نظم آمریکایی را در قرن پیش رو حفظ کند؟ با توجه به این نکته که در واقع شرایط جهان از 5 سال دیگر یعنی سال 2030 دگرگون خواهد شد و تحرکات و تقلاهای قدرت‌ها که از الان شتاب گرفته برای این است که در نظم جدید جهانی که گویا کلید خوردن آن در 2030 است جانمانند و از همکنون به دنبال جانمایی در نظم جدیدند. انرژی و توان اصلی آمریکا مصروف این صحنه بزرگ خواهد شد. هژمون ماندن یا پذیرش چند قطبی در صحنه قدرت.
دکتر علی رضوانپور، کارشناس روابط بین الملل.
باید اشاره کنیم که جلوه های نظم امریکایی یا هژمونی امریکا در صحنه روابط بین الملل در حال از بین رفتنه. آنچه که اهمیت داره این هستش که باید جهان به سمت دوره پسا هژمون امریکا نگاه بکنه، یعنی سناریوهای مختلفی رو در این خصوص میتونیم تلقی بکنیم که نشان دهنده افول قدرت ایالات متحده امریکا هستش در صحنه روابط بین الملل. بایستی خب خیلی کوتاه اشاره بکنیم که محتمل ترین سناریویی که امروزه میشه پیش بینی کرد و ترسیم کرد موازنه ضد هژمون امریکا هستش که خب به اذعان مقامات غربی علل خصوص تحلیلگران امریکایی این هژمون در حال شکلگیری که از اون در روابط بین الملل به عنوان تریانگولر هژمون یا همون مثلث هژمون یاد میکنن بین جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین در حال شکلگیریه و به نوعی چالش کشیده قدرت ایالات متحده امریکا رو در عرصه روابط بین الملل. در قالب این مدل از نظم یعنی ارتباط بین ایران، چین و روسیه، منطقه اوراسیا به عنوان یکی از مهمترین مناطق رقابت قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای میان ایالات متحده و چین و ایران و روسیه تلقی خواهد شد به دلیل منابع غنی انرژی و اینکه خب به حال شاید نصف بیش از منابع معدنی دنیا در این منطقه واقع شده. نکته دیگری که بایستی بهش اشاره کرد این هستش که نقش هند هم در این راستا کاملا حائز اهمیته. خب هند در قالب تشکلی به نام بریکس توانسته اون جایگاه خودش رو به عنوان قدرت هژمون در منطقه هم در آسیا و هم در حوزه روابط بین الملل نشون بده و به همراه کشورهای مثل چین، روسیه، افریقای جنوبی، برزیل تونسته اون جایگاه خود رو به عنوان یکی از کشورهای اثرگذار بر روابط بین الملل ترسیم بکنه و بازیگری خودش رو در این عرصه نشون بده. مهمترین موضوع دیگری که بایستی بهش اشاره کرد این هستش که نظام چند قطبی که در حال شکل گیری هستش چند قلمروی ژئو استراتژیک و ژئوپلیتیک رو شناسایی کرده. مهمترین قلمروی ژئو استراتژیکش در واقع درگیری قدرت‌های بزرگ در اون هستش. همونطور که اشاره کردم یکی از اون مناطق اوراسیا هست، شرق آسیا هست، دریای جنوبی چین هستش، خدمتون عارضم که در منطقه خاورمیانه هست. این رقابت نه تنها میان ایالات متحده و این مثلث در حال شکل‌گیریه، بلکه این قلمروی استراتژیک میتونه اروپا رو هم به بازی بکشه که خب نماد بارز اون رو ما در حمله روسیه دیدیم به اوکراین که شده در واقع محل رقابت غرب و روسیه و چین در 2 سوی میدان. از جمله مهمترین مناطق دیگه خاورمیانه هستش که به عنوان محل رقابت کشورهای اثرگذار منطقه مثل ایران، عربستان و تا حدودی ترکیه تبدیل شده و تلاش‌ها رو به سمت و سوی میبره که آمریکا و متحدینش باید اذعان بکنن که اون نقش ژئوپلیتیک ایران در این منطقه پررنگه و باید در هر گونه معادلاتی که در منطقه در نظر میگیرن برای ایران هم جایگاهی قائل بشن و مجبور هستن که در واقع این جایگاه رو برای جمهوری اسلامی ایران قائل بشن. در مجموع بایستی گفتش که امریکا در این چارچوب دیگه هژمون نظام بین الملل نیست.
اما چرا نباید در رویارویی با آمریکای ترامپ فقط از مذاکره گفت و او را به توهم انداخت که ایران مجبور است به هر قیمتی با من مذاکره کند؟ پاسخ به این سوال منطق روشنی دارد. ترامپ درگیر یک دنیا مشکل و چالش است و همه توان و تمرکز آمریکا بر روی ایران قرار نگرفته. ضمن این که نظم منطقه‌ای غرب آسیا پرچالش‌تر از آن است که فکر کنند مقاومت به خط پایان رسیده و رژیم صهیونی را به اصطلاح آقای منطقه کنند. فعلا توافق ابراهام و عادی سازی روابط با کشورهای عربی روی هواست و اسرائیل همچنان در نقطه است که به وضعیت قبل از طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 باز نخواهد گشت. این همه کشتار و نسل کشی هم اسمش دستاورد نیست، اسمش جنایت است. کلکسیونی است از جنایت که نقاب از چهره اصلی صهیونیست ها و حامیان آن انداخته است.
دکتر علی رزمانپور، کارشناس روابط بین‌الملل.
طرف مقابل یعنی امریکا و غرب نه تنها کوچکترین نشانه‌ای برای گفتگو رو نشون ندادن، بلکه تلاش میکنن که از طریق ابزارهای مختلف هم به جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کنن و خب حتی در بعضی از مقاطع هم در کشور ما عملیات تروریستی انجام دادن. نکته‌ای که باید اینجا عرض بشه این هستش که در سیاست خارجی باید از توهم پرهیز بشه، واقعیت‌ها دیده بشه. واقعیت این هستش که طرف غربی هیچ گونه علاقه‌ای برای گفتگو نشون نداده و با ابزارهای مختلف هم سعی کرده که به جمهوری اسلامی ایران ضربه بزنه. ما از همان ابتدایی که دولت چهاردهم بر روی کار اومد نشونه ای از این که ببینیم طرف مقابل آمادگی برای بازگشت به برجام رو داره پیدا نکردیم و در رویکردهای طرف مقابل هم ندیدیم. خب متاسفانه ایالات متحده امریکا نه تنها به تعهداتش ذیل برجام عمل نکرد، بلکه یک طرفه از تعهدی که تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بر اون در واقع ممهور شده بود خارج شد و به نوعی اعتبار و جایگاه خودش رو نزد افکار عمومی دنیا به عنوان یکی از کشورهایی که ایجاد کننده این نهاد بین‌المللی هست زیر سوال برد. خب بعد از اون هم جمهوری اسلامی ایران یک سال صبر استراتژیک کرد و بعد از یک سال شروع کرد به در واقع کاهش تعهدات خودش ذیل مواد 26 و 36 برجام. بنابراین ما در سیاست خارجی باید منویات مقام معظم رهبری رو سرلوحه کار خودمون قرار بدیم و با در نظر گرفتن اصول عزت، حکمت و مصلحت رویکردهای خودمون رو در سیاست خارجی تعیین کنیم که بتونیم منافع ملیمون رو به حد اکثر ممکن تضمین بکنیم.
ایران می تواند و باید سناریوهای متعدد و مختلفی در برابر تحولات منطقه و هر گونه مذاکره احتمالی داشته باشد. اگر هم به گزینه مذاکره برسد، خود این گزینه باید از پیچیدگی هایی برخوردار باشد که مشت ایران در میز مذاکره باز نشود. بنابراین این روی کرد که راهی جز مذاکره نداریم یا ناشی از نفهمیدن معادلات قدرت و قواعد دیپلماسی در صحنه روابط بین الملل است یا خدا اینا کرده گرا دادن به غرب است که معمولاً پادوهایی هم در داخل دارد.
حالا اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمی‌کنه. که مذاکره نمی کنیم و ممنوع از همه هم بدانند.
درود بر شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر کجا که هستید و دارید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. جا داره که ایام الله دهه مبارکه فجر رو به همه شما فجر آفرینان انقلاب اسلامی ایران تبریک و تهنیت و شاد باش بگم. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که میان برنامه گوشه هایی از تاریخ پهلوی رو به اتفاق شما مرور میکنیم.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه گوشه‌هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. فساد در اشکال مختلفش در خاندان پهلوی وجود داشت. بعضی از اونها رو افراد از خاندان پهلوی اشاره کردن. حتی خود شاه در سخنرانی 14 آبان 1357 که از تلویزیون پخش شد اعتراف کرد که بله، من و خاندانم فساد کردیم در این مملکت و ولی قول میدیم از این بعد نکنیم. در یادداشت‌های علم به فساد خاندان پهلوی هم اشارات زیادی هست، مصداق‌هایی رو ذکر میکنه که بسیار مهمه. یک مورد که بسیار حائز اهمیت اینه که خانم فرخرو پارسا که یک فرد بهایی بوده که رئیس دبیرستان دخترانه رضا شاه کبیر بوده، چون دختران زیادی رو به دربار می آورده، لذا با تأکید و خواست علم از مدیریت دبیرستان به وزارت آموزش پرورش منتقلش میکنن. وزارت آموزش و پرورش یک کشور اسلامی به دست یک زن بهایی میفته، به اون دلیلی که گفتم. بعد محمد رضا پهلوی میگه که در مورد این دخترها خلاصه خیلی سفارش میکرده و اصرار میکرده که بقیه مدیر مدرسه های دخترها نه هم در شناسایی این گونه دخترها بیشتر چیز بکنن و بیارنشون به دربار. بعد یه نکته رو مطرح میکنه، میگه که من با نخست وزیر صحبت کردم که این دخترهای مدرسه هایی که مدرسه های اسلامی میگن چرا اینا چادر سرشونه؟ اگر خواستن وقتی که از مدرسه بیرون میرون چادر سرشون بکنن شاید مانعی نداشته باشه، ولی در داخل مدرسه نباید چادر سرشون کنن. بعد میگه که در مورد مشروب خوری و اینها هم مفصل صحبت میکنه که ما با شاه و آزاده شفیق که دختر والا حضرت اشرف بوده در کنار دریا رفتیم و اونجا اونقدر مشروب خوردیم که وقتی برگشتیم دیگه هیچ کدوم حالت تعادل رو نداشتیم. صفحه 165 جلد 1. در مورد مشروب خوری که خیلی صحبت میکنن، از مشروب خوری هایی که از حالت تعادل خارج میشن. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های گوشه ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
فراموش کردی که این پیشنهادی که سوگند به شما داده قبل از سوگند به نفع خود شما بوده؟
من به پیشنهادتون فکر کردم.
پس چرا خودتون همون اول با هم مطرحش نکردی؟
سیما فیلم تقدیم میکنم.
ازدواج سوریه من با فریبا تنها راه ازدواج با توه.
شوهر اینستاگرامی
زنشه که باید جلوی چشم فالوور را بدرخشه نه خودش.
فریبا
ببین اگه دستت بهش خورده باشه بیام اونجا تیکه پاره میکنم.
کل این ماجرا قصه پردازیه.
منوچهر زنده دل، پیام اینالویی.
یه جوری حرف میزنی احساس میکنم یه چیزی هم بهت بدهکار شدم آقا بهروز.
ویراجیت به کی رفته من نمیدونم.
نیلوفر هوشمند، زهرا سعیدی.
بهش گفتم هر چی سوال تو ذهنشه نگه داره وقتی دیدت بپرسه.
آقا پناهش فروردن.
اینم از آقا پناه بعد واسه من فداکاری کنه دیگه.
فرزاد حسنی، ساناز سعیدی در فریبا هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
1 6 2